زندگی نامه آدم ها و سرگذشتشون همیشه برای خود من یه چیزی بوده که خیلی جذاب بوده، خیلی شنیدنی بوده، به خاطر اینکه معمولا داستان گونه است و ما از داستان خوشمون میاد، از داستان لذت میبریم، مخصوصا اگه داستان واقعی باشه، در مورد یه کسی باشه که معروف مشهور، یه توانایی داشته، یه شگفتی هایی رو آفریده، به اصطلاح چهره ماندگار بوده، استعداد درخشان بوده، تلاشش زیاد بوده، خستگی ناپذیر بوده، آدم متفاوتی بوده دیگه. و اینجور مواقع هستش که برای لایف استایل و سبک زندگی میتونه خیلی برای ما مناسب باشه. بگیم خب اگر او میتونسته، ما هم اندازه خودمون میتونیم دیگه. مشکلات اون که کمتر از ما نبوده که. خیلی وقتا مشکلاتش بیشتر از ما بوده اون آدم، ولی تونسته موفق بشه. پس چرا ما نتونیم؟ تو بین چهره هایی که من تو کتاب جیبی گفتم، چهره‌هایی بودن که خارجی بودن، اما به نظر رسید که بی‌انصافی اگر از چهره‌ها و شخصیت‌های ایرانی حرف نزنم. لذا می‌خوام این اپیزود برم سراغ زندگی نامه دانشمندی که با شخصیتی مثل انیشتین دیدار داشته و البته خود زندگی او پر از فراز و فرودهایی است که شنیدنیه، پر از درس‌هایی است که می‌تونه تو زندگی به ما بده، پر از افتخار آفرینی هایی است که به من و شما به عنوان یه ایرانی میتونه انگیزه بیشتر و مضاعفی رو بده. به نام خدا. سلام عرض میکنم، من مهدی بهمنی هم. این اپیزود 98 پادکست کتاب جیبیه. کتاب جیبی پادکستیه که من تو هر اپیزودش خلاصه یه کتابی رو که خودم خوندم برای شما تعریف میکنم. این بار رفتم سراغ کتاب استاد عشق، نوشته دکتر ایرج حسابی، فرزند پروفسور سید محمود حسابی. اپیزود دو قسمتی که قسمت اولش رو دارید میشنوید و قسمت دوم هم با یه فاصله پخش خواهد شد. قبل از اینکه این اپیزودم شروع کنم، اینو بگم که ما قسمت مشاورمون رو راه اندازی کردیم. اگر تصمیم گرفتید که طرف مشورتتون من باشم و خواستید در مورد مسائل خانوادگی، مسائل مربوط به تعلیم و تربیت، مسائل مربوط به روابط بین زن و شوهر و موارد مشابه، میتونید به لینکی که در توضیحات این اپیزود گذاشتیم مراجعه کنید. اونجا در جریان قرار میگیرید که به چه صورتی میتونید با من صحبت بکنید، حالا چه به صورت حضوری چه به صورت تلفنی. قسمت مربوط به اسپانسر ما هم که در دسترس شما هست، اگه خواستید خدمات و محصولاتون رو معرفی کنید، تو توضیحات اپیزود لینکش رو گذاشتیم، میتونید از اون طریق از ما حمایت بکنید. حمایت مالیمون هم که به صورت داوطلبانه سر جاش هست که برای ما خیلی ارزشمند و معنا داره. همین اول اپیزود تشکر و قدردانی هم بکنم از تک تک شما که ما رو میشنوید، ما رو به دیگران معرفی میکنید و اینجوری به بزرگتر شدن خانواده کتاب جیبی کمک میکنید. بریم با هم بشنویم خلاصه کتاب استاد عشق رو، نوشته دکتر ایرج حسابی. دکتر ایرج حسابی راوی این کتاب، نویسنده این کتاب و واقعا خیلی زحمت کشیده برای نوشتن این کتاب، وقت گذاشته، حوصله به خرج داده، سماجت به خرج داده، از باباش حرف کشیده برای اینکه این کتابو بنویسه و واقعا این کتاب محصول زحمات شبانه روزی ایشونه. همینجا به ایشون سلام میکنم و ادای احترام دارم. خود ایشون هم که از چهره های ارزشمند ما هست، برای مملکتمون خیلی مغتنمه و ما به ایشون افتخار میکنیم. از ایشون از همینجا جا داره که من تشکر بکنم به خاطر این کتاب ارزشمند. اولین کتابی هم هست که ما تو کتاب جیبی به فارسی درباره ایرانی داریم خلاصه تعریف میکنیم، باعث افتخارمونم از به خودمون میبالیم از این جهت. من خودم واقعا دارم میگم از این کتاب لذت بردم، از این کتاب استفاده کردم و به نظرم شما هم از شنیدن و یا خوندن این کتاب لذت ببرید. طبق روال کتابم من پیش میرم برای اینکه اون امانتداری رو کرده باشم و به نظرم میرسه که روال خیلی خوبی هم هست، روال خیلی درستیه، به خاطر اینکه اول نویسنده یعنی دکتر ایرج حسابی میخواد یه خورده ما رو با سید محمود حسابی، با پدر بیشتر آشنا بکنه و به ما میگه که پدرش دکتر محمود حسابی چجور آدمی بود. این خیلی مهمه که یه آدم رو ما از زوایای مختلف بشناسیم. کتاب رو هم اینجوری شروع میکنه، میگه هر موقع که پدر من تب میکرد، شروع میکرد به یه سری مطالب رو بیان کردن. یکی از اون حرفایی که میشه گفت ثابت بود تو مریضی پدرم تکرارش میکرد، این حرف بود که آیا لزومی داشت معز السلطنه دو تا بچه کوچیک و اونم تو دیار غربت اونم وسط جنگ جهانی اول گرسنگی بده؟ این حرفی بود که هر موقع پدرم تب و لرز میکرد به زبون می آورد. حالا اینکه معز السلطنه کی بوده و این دو تا بچه کی بودن که تو دیار غربت بهشون گرسنگی داده شده تو اپیزود دربارش صحبت میکنیم جلوتر. دکتر ایرج حسابی تعریف میکنه، میگه که اون روزی هم که پدرم این حرفا رو میزد من اصلا تو کلاس حواسم پی معلم و درسش نبود، تمام فکرم پیش پدرم بود. پدرم دیشب که برف باریده بود رفته بود و برفا رو پارو کرده بود برای که رفت آمد برای من و برادرم و مادرم باز بشه، یه سرمای خیلی شدیدی خورده بود افتاده تو خونه. میگه من سریع اومدم خونه، کیفمو انداختم یه گوشه اتاق و بعد من همیشه رفتم تو اتاق نشیمن که به پدر مادرم سلام کنم. دیدم که مادرم جواب سلاممو نداد، فهمیدم که یه اتفاق بدی افتاده و این خیلی منو نگران کرد. بعدم فهمیدم که پدرم دچار تب نوبه شده، تبیه که در اثر گزیده شدن توسط پشه‌ی مالاریا به وجود میاد که داستانشو باز جلوتر تعریف میکنیم. بیماری که بارها و بارها قبل‌تر از اینم گریبان پدرمو گرفته بود. پدرم تخت دراز کشیده بود، می‌لرزید و مثل کوره داشت تو تب می‌سوخت و من احساس می‌کردم که تختش از شدت لرزه بدنش داره به دیوار می‌خوره. با خودم میگفتم که این چه مریضیه که باید هر سال بیاد سراغ پدرم اینجوری زجش بده، شکنجش بده. مادرم بالا سر بابام نشسته بود و مرتب با یه حوله عرقش رو از پیشونیش پاک میکرد، بهش داروهای گیاهی میداد، گل بنفشه میداد، شیر خشت میداد، ترنجبین میداد. این داروها رو با هم قاطی میکرد، به پدرم میداد و پدرم تلخترین داروها رو بدون اینکه واکنش نشون بده میخورد و بالاخره معالجه میشد. یعنی هر سال همین مریضی میومد و ولی مادرم با این داروها معالجهش میکرد، یه معالجه خونگی، اونم توسط دکتری به نام مادرم. اما تو همون حالت دیدم که بابا پتو رو تا زیر چونش کشیده بالا و ملافرم پیچیده دور سرش، کم کم صدای ساییده شدن دندوناش و برخورد دندوناش به هم قطع شد. با یه دلشوره من گوشم رو بردم دم قلب پدرم که ضربان قلبش رو بشنوم، نفسهاش رو شمردم، متوجه شدم حالش خیلی بهتره. یه نفس عمیق کشیدم از ته دل و خوشحال شدم از اینکه بالاخره خدا دعا و مستجاب کرده حال پدرم بهتره. خیلی هم کنجکاو بودم که بدونم معنی این جمله چیه که پدرم هر بار به زبون میاره که آقای معز السلطنه چه لزومی داشت دو تا بچه کوچیک و تو دیار غربت اونم وسط جنگ جهانی اول گرسنگی بده. اما با توجه به حال روز پدرم هیچ وقت جرأت نکرده بودم بپرسم. مادرم هیچ وقت این معما رو پرده ازش بر نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه نمیخواست من نسبت به اقوام پدرین بدبین بشم، نزدیکای پدرم پیش ما سبک بشن. وقتی هم پدرم مریض میشد انگار مریضیش به من و خواهر و مادرم هم سرایت میکرد، اصلا اوضاع احوال ما هم به هم میریخت. دکتر ایرج حسابی میگه با این حال یادم میاد اون روز با اینکه حال پدرم خوب نبود به من و مادرم یه نگاهی کرد، برگشت گفت که حیف که سرما خوردم نمیتونم آقا بیژی رو ببوسم. آقا بیژی یعنی آقا پسر، اسمی که تو خونه بابا منو صدا میکرد این بود، به من میگفت آقا بیژی. بعد به مادرم گفت به خاطر مراقبتهای توی که من زود حالم خوب میشه ها. اصولاً پدر یه آدم مهربون بود و یه انسان بزرگوار. تا حالش یه خورده بهتر بشد از تخت بلند میشد و سعی میکرد که کارو شروع کنه تا ناراحتی و قصه تو خونه و اهل خونه نمونه. شروع میکرد بلافاصله سر صحبت و باز کردن فضای خونه رو عوض میکرد. مثلا یکی از اون حرفایی که میزد این بود، به خواهرم میگفت که انوشه جان یه عینک بیار عینکمو پیدا کنم. خواهرم میخندید، عینکشو میآورد میداد دست پدر. عینک پدرم یه عینک بسیار بسیار ضخیم بود به خاطر مطالعه زیادی که تو نوجوانیش داشت و اینکه پول نداشت عینک تهیه کنه. از بچگی چشماش ضعیف شده بود، نمره عینکش شده بود 13.5. چشماش هم نزدیک بینی داشت هم دوربینی داشت، اونم به صورت آستیگمات و مبتلا به یه بیماری هم شده به نام دیپلوپیا یعنی دوبینی و به خاطر همینا عینکش پریسماتیک بود. پریسماتیک یعنی وقتی می‌خواست کتاب بخونه باید کتاب رو تو فاصله چندین سانتیمتری چشماش نگه می‌داشت تا بتونه بخونه. از این عینکای تایید‌کننده که ما داریم میگیم دیگه. حالا وقتی مطالعه می‌کرد دیگه عینکم برمی‌داشت این کتابو می‌آورد جلو. من دیدم کسایی که اینجوری مطالعه می‌کنن با اینکه چشماشون با این وضعیت دست از مطالعه بر نمی‌دارن. تو همون حالت پدرم رو کرد به مادرم گفت که شما خیلی خسته شدی، اما بالاخره با مراقبت‌های شما و کمک بچه‌ها من خوب شدم. و میگه خوب شدم، نمیگه خوب میشم. همیشه اینجوری حرف میزد. مادرم هم فنجون چای نبات براش می آورد، آیه صلی و خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین می خوند، به فنجون فوت می کرد و کمک می کرد که پدر چای نباتش رو بخوره. پدر بعد از اینکه چای نباتشو میخورد رو میکرد به من و خواهرم، برمیگشت میگفت که بچه‌ها امشب با مادرتون نماز بخونید، بعد از نماز با مادرتون دعا کنید که من زودتر خوبه خوبه خوب بشم. و الانم که مادر دعا خوند و به فنجون فوت کرد، مثلا احساس میکنم من حالم خیلی بهتره. دکتر ایرج حسابی میگه من با اینکه سنم خیلی کم بود، اما احساس میکردم چقدر بین پدر مادرم احترام هست. اونا همیشه در حضور ما کارهای همدیگر رو تایید میکردن، کارهای همدیگر رو رد نمیکردن، حرفهای همدیگر رو رد نمیکردن، با هم مخالفت نمیکردن. پدرم به مادرم رو کردش، برگشت گفت که زمانی که من سوریه بودم، از یکی از این سرپرستای کارگاه راهسازی جمله یاد گرفتم. اون همیشه میگفت که المعدتو ام کل دا و الهمیتو ام کل دوا. آقا بیجی میگه که منم با صدای بلند میگفتم که بله بابا جون، من معنی این جمله رو میدونم، قبلا معنی این جمله رو گفته بودید، من معنیشو نوشتم بالای میزم به دیوار چسبوندم. پدرم یه لبخند زیبا میزد، تشویقم میکرد، میگفت که خب بگو ببینم معنی این جمله چیه. منم میگفتم که معده مادر همه ناخوشی هاست و پرهیز مادر همه داروهاست. پدرم خیلی خوشش میومد و منو تشویق میکرد. بعد رو میکرد به مادرم خیلی مهربون، میگفت خانم اگه زحمتی نیست یکی دو روز برام سوپ و از این غذاهای سبک مثل فرنی شیر برنج درست کن، معدم سبک باشه حالم زودتر خوب میشه. مادرم به ما میگفت که بچه ها مواظب بابا جونتون باشید، من برم آشپزخونه غذایی که میخواد براش حاضر کنم. من که دیدم یه خورده حال پدرم بهتره، به خودم یه جرأتی دادم، گفتم بذار درباره این موضوعی که هر سال که بابا تب و لرز میکنه به زبون میاره یه سوالی ازش بپرسم. بهش گفتم بابا جون وقتی شما تب میکنی تو خواب یه چیزی رو تکرار میکنی. پدر برگشت گفت که کدوم جمله رو تکرار میکنم؟ من بهش گفتم که همون جمله که میگی تو کودکی موعظه سلطنه به شما گرسنگی داده. این برام شده یه معما، اگه ممکنه، اما حالا که نه. بعد دیگه خجالت کشیدم، میگه جمله‌مو تموم نکردم. پدرم خیلی جا خورد و چشماش پر غم و اندوه شد. اصلا مونده بود که سوال منو جواب بده یا نه. از یه طرفم دوست نداشت هیچ سوالی رو بدون جواب بذاره. به بالش تکیه گفت که شما ببینید به پدر بزرگتون یعنی معز السلطنه احترام بذارید. پس معلوم شد اون معز السلطنه پدر پروفسور حسابی بوده. اون دو تا بچه کی بودن؟ پروفسور حسابی بوده و برادرش. برگشت پدر به من گفت شما با پدر بزرگتون مهربون باشید، بهش احترام بذارید. وقتی هم بزرگ شدی من قسمتهایی از اون دوران کودکیمو برای تعریف میکنم، پس فعلا بذار تا یه وقت دیگه. اینجا دکتر ایرج حسابی میگه من قصه معز السلطنه رو جلوتر براتون تعریف میکنم، اما بذارید یه خورده درباره سبک زندگی پدرم براتون بگم که این بیشتر به درد شما میخوره و جنبه‌های تربیتی خیلی زیادی داره. میگه که پدرم تمام کارهایی که تو زمینهای علمی، تحقیقاتی، اداری، سیاسی داشت، اعتقادش این بود که مرد در عین حال نباید تماسش رو با همسر و فرزندانش قطع بکنه. هر موقع یه بچه‌ای میگفت پدر مادر منو درک نمی‌کنم، پدرم تقصیر رو میگفت گردن پدر مادرشه. میگفت اگه تو دوران کودکی بچه رو به یکی بسپارن یا بچه رو از خودشون طرد کنن یا پدر مادر وقت کافی برای ارتباط با کودک، حرف زدن با کودک نذارن، این اتفاقا میفته. پس تقصیر بچه نیست، تقصیر پدر مادر. یاد حرف دکتر شریعتی میفتم که پدر مادر ما مقصریم. لذا بنابر این اعتقاد پدرم بدون استثناء هر سه وعده غذا رو تو خونه کنار ما میخورد. ساعت 7 صبح صبحونه میخورد، 12:30 ظهر نهار میخورد، 8 شبم شام میخورد و هر سه وعده هم سر میز غذا بود. تو چیدن سفره، جمع آوری کردن سفره به مادر کمک میکرد، ما هم تشویق میکرد به مادرتون کمک کنید. عقیدش این بود که ما وقتی قشنگ غذا بخوریم، یعنی با آرامش، با طمأنینه، در حقیقت دو تا کار رو انجام دادیم، به دو تا فلسفه عمل کردیم با هر لقمه‌ای که میخوریم. یه فلسفه اینه که از خدا تشکر کردیم و شکر نعمتاش و برکاتش رو به جا آوردیم. از طرف دیگه اعتقادش این بود که با قشنگ غذا خوردن از خانم خونم تشکر کردیم، چون مادر تو خونه بر تهیه غذا چندین ساعت وقت میذاره برای اینکه غذای سالم و خوشمزه به ما بده دیگه. خودش هم همیشه سر سفره غذا تعریف میکرد، اینجوری باعث میشد مادرم خوشحال بشه و این صرف غذامونم معمولا یه ساعتی طول میکشید. یه جمله پیاد موندنی که از پدرم سر سفره یادمه، وقتی سکوت برقرار بود به ما رو میکرد میگفت که تعریف کنید ببینم چه خبر بوده، چه کارایی کردید. ما هم با توجه به سن و سالمون شروع میکردیم برای پدر و مسائل مختلف رو تعریف کردن. یعنی اون یک ساعت وقت سر سفره رو استفاده میکرد برای اینکه به سوالای ما جواب بده یا اینکه حرفای ما رو بشنوه، ولی در مورد مسائل درسی میگفت سوال نکنید، اون زمان خودشو داره. می گفت سر سفره درس‌های زندگی رو میشه یاد گرفت، نه درس‌های کلاسی رو. اینجا جایی که باید درس زندگی یاد گرفت. و همیشه هم یه قصه قدیمی فرنگی برامون تعریف می‌کرد. قصه همین بود که هر موقع بچه‌ها از پدر بزرگشون می‌خواستن که سوالشون رو جواب بده، پدر بزرگ میگفت که برید کلا قرمز منو بیاری، بذارم سرم بتونم فکر کنم جوابتون رو بدم. بنابر همین داستان پدر منم میگفت که برید صندلی مخصوصمو بیارید، من بشینم روش فکر کنم بتونم جواب سوالای درسی شما رو بدم. و من و خواهرم فکر میکردیم که این صندلی است که مشکل گشاست، که هر موقع مشکل درسی داشتیم بریم روش بشینیم و به جواب سوالمون برسیم، ولی هیچ وقت مشکل و مسئلهمون حل نمیشد با نشستن رو اون صندلی. غذا که تموم میشد پدرم میشد تو صندلی مخصوصش که تو اتاق نشیمن بود، که ما بهش میگفتیم اتاق بزرگه. مادر براش یه فنجون چایی می آورد که با شکرم شیرین شده بود. پدر بعد از اینکه می نوشیدن، مادر ازشون از طعم و بوی چایی سوال می کرد. پدرم با دقت جواب میداد، جوری که مادرم خیلی خوشحال بشد از این جواب. شام که تموم می شد حدود ساعت 9 وقت تدریس پدرم بود، تدریس درس، اونم به کی؟ به پسرها و دخترای مش اسماعیل. مش اسماعیل کیه؟ راننده دانشکده علوم پروفسور حسابی و همسایه ایشون. این بچه‌ها پسر دختراش می اومدن خونه ما تا سوالاشون رو در مورد درس‌هاشون از پدر بپرسن. هم از پدر سوال می‌کردن، هم از مادر سوال می‌کردن، چون مادرم هم قبل از ازدواج با پدرم معلم بود، حوصله‌اش هم تو جواب دادن سوال خیلی زیاد بود. اما پدرم تو سال‌های بالاتر که ما رفتیم، درس‌هایی مثل ریاضی، فیزیک، شیمی رو خیلی در یادگیریش به ما کمک می‌کرد. مادرم درس‌های دیگر رو به ما یاد می‌داد. مثلا مادرم زبون فرانسوی خوب بود، موقع خواب برای ما داستانه فرانسوی تعریف میکرد که خوابمون ببره. به هر حال ساعت میشد 10 شب، یعنی از 9 تا 10 به بچه های مش اسماعیل درس میداد. اونا که میرفتن خونشون نوبت من و خواهرم بود. از 10 تا 12 پدر وقت میذاشت برای درسای ما. کنارش هم مادر برامون داستانه فرانسوی میخوند، به علاوه آموزش قرآن بهمون میداد، نماز، دعا، و اینا به عهده مادر بود. و اگرم تو ترجمه تفسیر یه آیه با مادرم به مشکل می‌خوردیم، میومدیم سراغ پدر از ایشون می‌پرسیدیم. پدر خیلی درس‌ها رو به ما میداد، تو ریاضیات، فیزیک، مکانیک، ستاره‌شناسی، پزشکی، ما رو تو جریان اختراع جدید می‌ذاشت. این 2 ساعت 10 تا 12 شب برای من و خواهرم یه ساعت استثنایی بود و هیچ وقت حاضر نبودیم با هیچ چیزی تو دنیا عوضشون بکنیم. واقعا پدر مادرم آدمای باحوصله‌ای بودن. نه فقط برای سوالای ما خیلی وقت میذاشتن که جواب بدن، بلکه برای مطالعه خودشون هم خیلی وقت میذاشتن. تا بعد از اینکه مهمونی میومدیم، با اینکه خسته بودن هر دوتاشون، مخصوصا پدر شروع میکرد به کتاب خوندن. حتی موقعی که من میرفتم مهمونی شب دیر میومدم، پدر مادرم بیدار میموندند، نمیخوابیدن، مطالعه میکردن که من برگردم که اون 10 تا 12 رو درس با من کار کنم. و معمولا آخر شبا پدر رو نظریات خودشون کار نمی کردن. مثلا مادرم تعریف می کرد کتاب فیزیک نمی خوند، بلکه مجله های علمی می خوند. مثلا فیزیک تودی می خوند، نیو ساینس می خوند، تایم می خوند، نیوزویک می خوند، اشپیگل می خوند، اطلاعات کیهان می خوند. مادرم برای اینکه احساس تنهایی نکنه کنارش می شست، قرآن می خوند، دعایی می خوند، و اینجوری با همدیگه سرگرم بودن تا اینکه مثلا ما از بیرون برسیم. وقتی هم از بیرون می اومدیم می دیدیم اینا منتظر ما، خیلی خجالت می کشیدیم و سعی می کردم که من برای یاد گرفتن درس ها حتی شبای جمعه مهمونی نرم، یعنی خیلی وقتا مهمونی همو کنسل می کردم، یا اگر میرم تا ساعت 10 برسم خونه که اونا منتظر من نباشن. دکتر ایرج حسابی تو کتاب می نویسه که میگه یادم هست یه شب یلدایی بود که چون پدرم بزرگ فامیل بود، همه اقوام اومدن خونه ما و مثل همیشه، مثل هر سال، پدرم از دیوان حافظ براشون فال میگرفت و یه غزلی رو براشون میخوند. دیگه یکی از شبای یلدا وقتی مهمونا رفتن، پدرم اومد به من گفت که وقتی کاراتو کردی، دندوناتو مسواک زدی، لباس خوابتو پوشیدی، قبل خواب اگه حوصله داشتی بیا اتاق من، میخوام چند دقیقه با صحبت کنم. و منم میدونستم که وقتی پدر ما رو صدا میکنه به اتاق خودش، معلومه که یه مطلب مهمی رو میخواد به ما بگه، یه تذکری بده. نمیخوادم کسی بشنوه که ما از کسی خجالت نکشیم. اون شب پدرم خیلی مؤدبانه و غیر مستقیم به من برگشت، گفتش که خیلی زشته یه ایرانی غزل حافظ رو درست نتونه بخونه. میگه من خجالت داشتم آب میشدم، اصلا انگار زمین میخواست هم باز کنه من برم توش. فهمیدم اون شب من غزل حافظ رو درست نخوندم. پدرم متوجه شد خیلی خجالت کشیدم، رنگ چهرم عوض شده، با محبت برگشت گفت که ببین ناراحت نباش، اصلا از این به بعد شبا با هم 2 ساعت درس میخونیم، شما نیم ساعت از وقتتم بذار برای مطالعه دیوان حافظ. منم بعد از صحبت‌های پدر خیلی خوشحال بودم، با خودم گفتم که خب این حافظ خونی ما 2 هفته بیشتر طول نمیکشه دیگه، تموم میشه میره. و از فردای اون روز ما حافظ خونی رو شروع کردیم، از شب نیم ساعت شروع کردیم، بعد از شد 2 ساعت، 2 ساعت و نیم تو شب ما حافظ میخوندیم با پدر. و علی رغم اون چیزی که من فکر میکردم 5.5 سال دیوان حافظ خونی ما طول کشید و بالاخره ما دیوان حافظ رو با پدرم تموم کردیم. دکتر ایرج حسابی میگه که الان دارم فکر میکنم میبینم در مورد یادگیری دیوان حافظ خیلی کار عاقلانه‌ای کردم، خیلی خوشحالم، چون تمام اون چیزی که پدرم درباره غزلیات میگفت، اشاره هایی که میگفت، مثال هایی که توضیح میداد، تفسیری که از غزلیات میکرد، معانی که از ابیات میکرد و من یادداشت میکردم، خیلی برام لذت بخش بود و خیلی از این قضیه خوشحالم. اینجوری پدرم یه گنجینه بی‌نظیر از خداپرستی، از عشق به ایران و ادبیات ایران، از فلسفه، از عرفان، از انسانیت، از فداکاری و از همه مهمتر از اخلاق برای من به جا گذاشت و من همه اونها رو یادداشت و گردآوری کردم. البته اولش نوشتن حرفای پدرم خیلی برام سخت بود، یادداشت برداری خیلی کند پیش می‌رفت، اما با حوصله‌ای که پدرم به خرج می‌داد من می‌تونستم حرفاشو یادداشت کنم. پدرم یه دیوان حافظم تو خونه داشت که تصحیحش میکرد، غزلیات و ابیات اضافی رو که تا 700 سال به دیوان حافظ اضافه شده بود اینا رو حذف میکرد. 10 تا نسخه قدیمی از دیوان حافظ داشت که کلمات صحیح رو پیدا میکرد، جایگزین میکرد. بعد هم منتر تو درس‌هایی که من از پدرم یاد گرفتم برای شناخت غزلیات حافظ این بود که میگفت تو تمام دیوان حافظ یک کلید واژه یا به اصطلاح یه وجه مشترک وجود داره و اونم اینه که تو اول هر غزل حافظ میاد یه مسئله رو مطرح میکنه، یه مشکل اجتماعی رو مطرح میکنه، خطرات اون مشکل رو میاد میگه و راه حلش هم به ما نشون میده، بعد میاد آدم رو راهنمایی میکنه، به انسان امید میده و آخرش هم با ما تو غزل خداحافظی میکنه. دکتر ایرج حسابی میگه پدرم به من یاد داد که حافظ یه انسان والا و یه انسان واقعی بود و هست و هیچ وقت انسان رو تهدید نمیکنه تو غزلیاتش، وعده بیجا به من و شما نمیده، حافظ ما دروغ نمیگه، حافظ ما رو نمیترسونه، حافظ ما رو گول نمیزنه، به ما زور نمیگه، حافظ هیچ کس رو بی امید رها نمیکنه، حافظ همش محبت میکنه و حافظ بهترین راهنما برای ما میتونه باشه. به قول پدرم این موارد از ویژگی‌های شخصیتی یه آقا و خانم تو تمدن 7000 ساله ایرانه. ایرج حسابی میگه که برای کلمه آقا و خانم تو فرهنگ ایرانی پدر ارزش خیلی ویژه قائل بود. میگفت این کلمه آقا و خانم که در مورد یه نفر به کار میبریم خیلی بار داره. و وقتی به یک کسی میگیم آقا یا به یک کسی میگیم خانم باید بدونه که داریم چی صداش میکنیم. بالاتر از آقا و خانم نمیشه به یک کسی گفت. حالا میخوایم بریم سراغ اون جمله‌ای که پدرم وقتی که تو بستر بیماری میافتاد و تب و لرز میکرد به زبون میآورد. یعنی این جمله لزومی داشت که معز السلطنه 2 تا بچه کوچیک و تو دیار غربت، اونم تو وسط جنگ جهانی اول، تنها بذاره و بهشون گرسنگی بده؟ قراره که اون حکایت رو براتون اینجا تعریف بکنیم. دکتر ایرج حسابی تو کتاب مینویسه که وقتی یه خورده سنم اومد بالاتر از پدرم همین سوالو پرسیدم که اون جریان چیه. پدرم برگشت من گفت که ببین جوابش خیلی طولانیه، به اصطلاح یه سریاله، از امشب شروع میکنم برای تعریف میکنم قصه کودکیمو، اما باید خیلی حوصله داشته باشی. منم بهش گفتم که من همیشه برای شنیدن صحبتهای شما سر تا پا گوشم. پدرم یه نفس عمیقی کشید گفت که میخوام از زمانی شروع کنم که من 5 سالم بود. خونه ما تو میدون شاپور بود، آخر بازارچه قوام الدوله، کوچه پایینی کلیسای ارامنه. خونمون حیاط دار بود، تو حیاط خونه دور باغچه شمشاد کاشته بودن، یه حوض گرد سنگی وسط حیاط بود، جوری که عکس ستونای ساختمون میافتاد تو حوض وسط حیاط، ماهیای قرمز تو حوض بود و آب قنات هم از فوار سنگی وسط حوض میریخت پایین. یه همچون خونه ای رو ما داشتیم. اینا حرفای پروفسور حسابیه به پسرش. میگه حتی اون توری و سبدی که ما باش ماهی های اوزو میگرفتیم مینداختیم شب عید تو تنگ، همه را من الان دقیقا یادمه. و مادرم همیشه از اینکه ما ماهی ها رو میگیریم میندازیم تو تنگ ناراحت بود. میگفت این بچه ماهی ها باید کنار مادرشون باشن. ما هم میرفتیم دوباره اینا رو مینداختیم تو حوض آزاد میکردیم و تمام. میگه خیلی خاطر از اون خونه محل تولدم یادمه. یادمه که من و برادرم برای پدر مادرم خیلی عزیز دردونه بودیم. اونا آرزوهای زیادی برای ما داشتن. 4 سالم که بود تو ایوون روبروی حوض با خانم یعنی مادرم نشسته بودیم. مادرم یعنی گوهرشاد خانم برام تعریف میکرد که تو چند ماه بیشتر نبود به دنیا آمده بودی، من بغلت گرفته بودم و مرحوم آقای نصرالسلطان عسکری که از اقوام مادری ما میشد، یه آدم برجسته، یه آدم سرشناس تو فامیل که تو دادگستری هم پست بالایی داشت، این اومد خونه ما و دیدن تو. اول برادرت محمد رو بغل کرد، درباره آیندهش پیشگویی کرد. گفت من حد میزنم محمد وقتی بزرگ بشه درس خون میشه، دکتر میشه و فکرش هم اینجوریه که میتونه ثروت زیادی رو جمع بکنه. که دقیقاً پیشگوییش هم درست از آب در اومد. بعد نصرالسلطان منو بغل کرد و یه مدت طولانی تو چشمام نگاه کرد و بعد برگشت گفت که این پسر خیلی عجیبه. عجیب. محمود یه آدم فوق‌العاده میشه. جامع العلوم میشه. دانشمند میشه. خیلی آدم ها ازش سود میبرن، اسمش جاودان باقی میمونه، ولی با همه اینا مال و منال چندانی به دست نمیاره. و اتفاقا این پیشگوییش هم درست در اومد. بعد پدرم برگشت گفت که قصه کودکی من دقیقا از اون زمانی شروع میشه که ما سفر بغداد رفتیم. داستان سفر ما از اونجایی شروع شد که پدر بزرگم یعنی آقای معزالسلطان، معزالسلطان لقب پدر بزرگ پروفسور حسابیه، معز السلطنه لقب پدر پروفسور حسابیه، اینا با هم قاطی نشه. پدر بزرگم آقای معز السلطان یه روز از خونش با کالسکه اومد خونه ما که خونه ما تو بازارچه قوام الدوله بود. ما هم تعجب کردیم این صبح زود برای چی اومده. برگشت به پدرم یعنی عباس حسابی، همون معز السلطنه که اول داستان ازش صحبت کردیم، گفت که تو باید به عنوان کنسول و یا نماینده دولت باید بری شامات. شامات هم اون موقع سوریه رو و لبنان رو میگفتن و همه اینا هم تحت سلطه ترکای عثمانی بود و مرکز اون سرزمین ها هم اون موقع بیروت بود. باید بری اونجا به عنوان نماینده دولت. پدرم گفت چشم. گشت دنبال یه کاروان و قافله که سفرمون رو شروع کنیم. وقتی این خبر رو پدرم به مادرم داد، نگرانی رو من تو چشماش میدیدم. میگم با اینکه 4-5 سالم بود ولی میدیدم مادرم خیلی نگرانه، ولی من و برادرم خیلی خوشحال بودیم. بالاخره یه سفر دیگه، سفرم همیشه بچه‌ها دوست دارن دیگه. اما متاسفانه شبا صدای گریه آروم و یواشکی مادرم رو تو رخت خواب میشنیدیم. یعنی معلوم بود این سفر رو سفر خوشایندی نمیدونه. جناب پروفسور حسابی به پسرشون ایرج حسابی میگن که من و برادرم هرگز نمیدونستیم که این سفر بیشتر از یه سال طول میکشه. وسیله سفر چی بود؟ درشکه، کجاوه، اسب، قاطر. در حال بعد چند روز ما سفرمون رو شروع کردیم. از تهران رفتیم شاه عبدالعظیم، از اونجا رفتیم قم، بعد رفتیم کرمانشاه، از کرمانشاه رفتیم کربلا و نجف و بغداد و دمشق و از اونجا رفتیم بیروت. اینا حرفای پروفسور حسابیه. میگه من و برادرم که دیگه از سفر خیلی لذت میبردیم، اصلا خبر نداشتیم که سفر چه خطراتی میتونه با خودش داشته باشه. همینجوری نشسته بودیم با کجاوه و خیلی شاد و خوشحال. کجاوه هم دو پالکی بود، یعنی چی؟ یه طرفش خانم میشست یعنی مادرم و طرف دیگه هم چند تا بچه میشوندن برای اینکه این تعادل برقرار بشه. خب معلوم بود جای ما هم اون طرف کجاوه است دیگه. کجاوه میافتاد تو سر بالای سر پایینی، کجاوه کوله میشد و همین باعث میشد ما بزنیم زیر خنده، بلند بلند میخندیدیم. اما از اون طرف مادرم شروع میکرد صلوات فرستادن، میگه خدا خودش ما رو حفظمون بکنه. شب میشد تو وسط را تو بیامون قافله متوقف میشد، چادر میزدن. موقع خوابیدن هم که میشد کجاوه ها رو دور چادرها به صورت دایره ای میزدن که زن و بچه ها تو این چادرها بخوابن، کجاوه ها دور باشه، یعنی مثلا امنیتی یه حفاظتی ایجاد بکنه. مردا دور کجاوه میخوابیدن، گاری ها رو اطراف خودشون میچیدن، اسب و قاطره رو هم میخوابوندن. یه عده بودن به نام تفنگچی که اینا پشت گاری ها سنگر درست کرده بودن و تا صبح اینا کشیک میدادن. یه عده دیگه هم بودن به نام چاوش ها که یا همون چاوشی خونا که اینا تا صبح گشتنی میکردن، دور تا دور قافله قدم میزدن. اگه صدایی از حمله راهزنا به قافله میشنیدن یا مثلا میدن یه حیوان درنده‌ای داره حمله میکنه، شیپور رو میزدن و با زدن این شیپور تفنگچی ها بیدار میشدن و آماده شلیک و آماده درگیری. میگه به محض اینکه این اتفاق می افتاد ما گریه‌مون می‌گرفت، پناه می‌بردیم به مادرمون که از این سر صداها در امان باشیم. به هر حال 3 ماه ما تو بغداد و کربلا موندیم و از چیزایی که اونجا یادمه شیرینی‌هایی بود که مادرم هر وقت میرفت حرم برامون می‌خرید. بعد از بغداد و کربلا راه افتادیم به سمت دمشق. 4 ماه هم تو دمشق بودیم. پدرم یه سری گزارش‌های برای دولت نوشت و حرکت کردیم به سمت بیروت. بیروت برای ما یه شهر زیبا بود و البته خاطر انگیز. خونه سفیرم تو بیروت یه خونه بزرگ بود مجلل و من هنوز اون شادیای بچگونه تو سال اول اقامتمون تو بیروت رو یادم نمیره. خونه یه باغ بزرگ داشت با دیوارای بلند، ساختمون باشکوه با عظمتی بود. من و برادرم کنار پدر مادر روزگار خیلی خوشی رو داشتیم سپری میکردیم. با اینکه من سنم کم بود اما یادم هست که پدرم با مادرم درباره پیشرفت صحبت میکرد، در مورد ترقی صحبت میکرد، در مورد اینکه ما باید پستای بهتری بگیریم، پول بیشتری به دست بیاریم. ولی مادرم واقعیت زیاد با حرفای پدرم موافق نبود. مادرم قانع بود، راضی بود به رضای خدا و میگفت همین که بچه‌هام سالم هستن خدا رو شکر میکنن. کلا مادرم یه زن قانع بود، یه زن فداکار بود و اصلا هم تمایلات مادی نداشت، یعنی این که حریص باشه به مال دنیا، نه. برعکس مادرم پدرم دائما سرش تو حساب کتاب بود، اینکه الان املاکش تو ایران چه وضعیتی داره یا اینکه تو دولت چه سمتی بگیره بهتر باشه. دنبال پستای بالاتر تهران بود، براش مکاتبه هم میکرد، نامه مینوشت به رؤسا برای اینکه بهش پست بدن بالاتر بره و همینا مادرمو ناراحت میکرد، ولی به روی خودش نمیآورد. بعد یه مدت پدرم تصمیمش رو گرفت برای اینکه به اون پستی که میخواد برسه و اون مقامی که میخواد به دست بیاره برگرده بیاد ایران. و همین تصمیمش بود که باعث شد من و برادرم رو به یه شبانه روزی بسپاره تو بیروت، چون بیروت به اروپا نزدیکتر بود، مدارسش هم به مراتب بهتر و پیشرفته‌تر از تهران بودن و پدرم برای نگهداری از ما یه سری دایی‌ام گرفت و میخواست که با مادرمو برگرده به ایران برای اینکه برسه به اون پست و مقام. وقتی من و برادرم از این تصمیمش باخبر شدیم چیزی نمود بود دیگه اصلا دق بکنیم، دق مرگ بشیم، چون ممکن بود که بدون پدر مادر ما تو بیروت بمیریم، از بین بریم. اصلا تصور این که بتونیم بدون پدر مادر تو بیروت بمونیم برامون امکان پذیر نبود. پیش خودمون میگفتیم پدرمون چه فکر میکنه، به خاطر پست دست مادرم میخواد بگیره برگرده بره ایران، ما رو بسپاره به مدرسه شبانه روزی تو بیروت به بهانه اینکه تحصیل این دوتا بچه تو بیروت که نزدیک اروپاست و به سبک اروپایی درس میخونن مثلا خیلی بهتره. میخواست ما رو همینجوری بدون پشت و پناه و بدون تکیه ول کنه بره. باورمون نمیشد. اما خدا در عوض یه مادر با گذشت، مهربون، فداکار، دلسوزن به ما داده بود. مادرم تصمیمشو گرفته بود و بالاخره یه شب که من و برادرم همین احساس بی‌پناهی رو داشتیم، تو بغل مادرمون بودیم، گریه می‌کردیم، مادر یه چیزی در گوشمون گفت. برگشت گفت محمد جان، محمود جان. محمد اسم برادر بزرگتره، پروفسور محمود حسابیه. محمد جان، محمود جان، شما دیگه بزرگ شدید، باید قول بدید مثل یه مرد قوی باشید. من همیشه پیش شما میمونم و هیچ وقت هم تنهاتون نمیذارم. و این دلگرمی ما شد تو اون دیار غربت. مادرم خیلی محکم در مقابل پدرم ایستاد و گفته بود من محاله به خاطر اینکه میگی بچه‌ها تحصیل بهتری بکنن، این دو تا طفل معصوم سید و ولد پیغمبر رو تو مملکت غریب تک و تنها بذارم، اونم به خاطر اینکه تو میخوای تو تهران مثلا پست بگیری پیشرفت کنی. من حتی یه روزم نمیتونم از اینا دور بمونم. وقتی من میگی بیا ایران، من میخوام خودم بمونم و بچه‌هامو بزرگ کنم. قرار نیست دایه بگیرم برای اینا، قرار نیست سرپرستی اینا رو به کسی بسپارم. ولی پدرم نه، تصمیمشو گرفته بود. تو کمال خونسردی من و برادر و مادرمو تو بیروت گذاشت، برگشت تهران. البته هزینه زندگی ما رو هر چند ماه یه بار مرتب میفرستاد سفارت بیروت و ما مشکلی هم نداشتیم. پیش خدمت سفارتم که همشهری ما بود و اهل تفرشم بود، این تو نهایت بزرگواری تمام کارهای ما رو انجام میداد. جوری رفتار میکرد که احساس تنهایی و بیپناهی و اینکه بابا بالا سرمون نیست نکنیم. پیش خدمت سفارت اسمش حاجلی بود و یه خونه نسبتاً کوچولو و چند اتاقه تو انتهای باغ تو همون سفارت داشت و من و برادرم محمدم با اسد پسر بزرگ حاجلی و با دخترش به نام نرگس تو همون محیط سفارت بازی میکردیم. زمستونا که نمیشد تو باغ سفارت بازی کرد میرفتیم خونه حاجلی، زیر کرسی میشستیم، حاجلی برامون قصه های شاهنامه میخوند، قصه های زادگاهش یعنی تفرش رو برامون تعریف میکرد، از زیباییاش میگفت، از اجدادش میگفت. یه سال که از سفر پدرم به ایران گذشت، یه روز عصر دیدیم که پیشکار پدرم اومد خونه ما. یه آدم دلسنگ، خیلی خشک، خیلی سرد، خشن، ولی کاملا هماهنگ و در اختیار عوامر و نواحی پدرم. اومد خونه ما، در زد و در رو باز کردیم و گفت که من میخوام با خانم جناب کنسول صحبت کنم. من رفتم سریع به مادرم خبر دادم و مادرم لباس رو عوض کرد و اومد مقابل پیشکار. پیشکار با یه قیافه خشن، پرکینه، با یه چشمای شیطنت‌آلود به مادرم یه نگاهی کرد و البته مادرم کاملا با صلابت و جدی. پیشکار اومد حرفش رو بزنه، یه خورده من و من کرد، مادرم برگشت گفت حرف تو بزن، چرا این دستمون دست میکنی؟ پروفسور حسابی میگه ای کاش لال شده بود پیشکار به حرف نمیزد. پیشکار برگشت گفت که بنده مأمورم معذور. جناب کنسول، منظورش همون پدر پروفسور حسابی یعنی معز السلطنه، جناب کنسول نامه ای رو برقون فرموده و نوشته و دستور به من داده که خدمتتون برسم و عرض کنم که شما باید اینجا رو یعنی کاخ سفارت رو ترک کنید. این یک. دو، این که مبلغی رو که به عنوان خرجی هر ماه حواله می فرمودن اینم دیگه قطع شد و دستور دادن که دیگه ما وچی رو به شما تقدیم نکنیم. بعدش هم ادامه داد که آره فلان روز من میام خونه رو از شما تحویل بگیرم. پروفسور حسابی میگه که باید بگم که اگه من جای مادرم بودم و همونجا بیهوش می شدم، اما مادرم با تمام قدرت وایستاد جلو پیشکار، ولی با یه رنگ پریده و یه لحن عصبی، ولی با صدای بلند برگشت گفت که مگه عقلتون کم شده؟ متوجه چی داری میگی؟ کجاست این فرمانی که داری ازش حرف میزنی؟ این دستور، این نامه‌ای که میگی، تو چه تاریخی این نامه اصلا نوشته شده؟ وقت فکر بچه‌ها رو نکردن که بچه‌های ایشون چی میشه؟ پیشکارم برگشت با بی‌اعتنایی گفت که عرض کردم بنده مأمورم معذور، نامه‌ام امروز رسیده. بعد دوباره مادرم با تعجب سوال کرد که خونه رو تخلیه کنیم؟ کجا بریم؟ حتما یه فکری برای ما کردن دیگه، قرار نیست همینجوری که ما رو ول کنن. چرا همه حرفو ما نمیزنی؟ پیشکار برگشت گفت که آقا دستور دادن ظرف یه هفته اسباب اساسیتونو بریزن بیرون، خرجیرم قطع کنن، مطلب دیگه ای هم نفرمودن. رنگ مادرم شده بود عین گچ، داشت میلرزید. باورش نمیشد تا اون موقع که پیشکار نامه رو داد دست مادرم. خط خود پدرم بود. مادرم نامه رو خوند، برگردوند به پیشکار و دوید سمت اتاق. منم دنبال مادرم و بلافاصله که رفت اتاق به من گفت محمود در رو ببند. من در رو بستم. میگه بغض مادرم بود که ترکید. سعی میکرد آروم گریه کنه، صداشو پیشکار نشنوه، حتی خیلی زور میزد منم متوجه گریه کردنش نشم، ولی بالاخره مادرم تو اون اتاق رو صندلی چوبی که مخصوص خودش بود افتاد. هق هق گریهش بود که بلند شد. هق هق مادرم دلخراشترین صدایی بود که تو دنیا میتونستم بشنوم. به اینجای داستان که میرسه، دکتر ایرج حسابی، پسر پروفسور حسابی که این کتابو نوشته، میگه انقدر ناراحت شدم بی اختیار از گونه‌هام اشک میریخت. جوری اشک میریختم که کاغذی که دستم بود داشت خیس میشد. برگشتم به پدرم گفتم که ببخش درفتون رو قطع میکنم، اما چرا آقای معز السلطنه پدر بزرگ ما یه همچین دستوری داد؟ اصلا چه اتفاقی مگه افتاده بود؟ پدر بزرگ به این فکر نکرده بود شما تو بیروت باید تک و تنها زندگی کنید با مادر؟ پدرم پروفسور حسابی با یه غم و اندوه فراوان آروم برگشت به من گفت که آقا بیجی جون، باور کردنی نیست برات، ولی این حقیقت داره. گفتم آقا چطوری میشه؟ مگه میشه اصلا همچون چیزی؟ پدرم آروم برگشت به من گفت که آقای معز السلطنه اومد تهران که ثروت بیشتری جمع کنه و جاپاشو محکمتر کنه. اینجوری داشت سعی میکرد به دربار شاه نزدیک بشه. با یه خانومی هم به نام همدم و دوله که اونم از خانواده سلطنتی قاجار بود آشنا شده بود و در نهایت هم باش ازدواج کرد. و این کارش باعث شد به شاه نزدیکتر بشه، موقعیتش هم بهتر بشه. دائما تو مهمونی‌های دربار با این خانم شرکت میکرد. پدر ما معز السلطنه بعد از چند ماه هم از اون خانم جدید خودش یعنی همدم و دوله درخواست میکنه که این با شاه صحبت کنه، یه مقام بالاتر بهش بدن. ولی متاسفانه این خانم همدم و دوله برای انجام این کار یه شرط خیلی سخت میذاره برای پدر ما که میگه اگه این شرط رو انجام دادی من تو رو به تمام آرزوهات میرسونم. شرط خانم همدم و دوله هم این بود که زن و بچه تو رها کنی، خرجیشون رو قطع کنی و اونا رو از سفارت اخراج کنی. اینجوری همسر و بچه های معز السلطنه کاملا از سر راه برداشته بشن. دکتر ایرج حسابی میگه به پدرم گفتم ببخشید، یعنی پدر شما حاضر بود برای اینکه موقعیت و مقام تو دربار به دست بیاره حرف زن دومشو گوش کنه، قید زن و بچهشو بزنه؟ یعنی شما رو توی کشور غریب تنها و گرسنه رها بکنه؟ نمیشد مثلا دور از چشم همسر دومش به شما کمک بکنه؟ اصلا شما چرا برای پدر بزرگتون آقای حاجی امین الملک که وزیر دارایی بود اون موقع چرا یه نامه ننوشتید بگید که پدرتون داره باتون همچون کاری میکنه؟ به پدر بزرگ شکایت میکردید؟ کمک میگرفتید؟ پدرم برگشت گفت که چرا، ما اتفاقا چند تا نامه هم نوشتیم، ولی همین خانم همدم الدوله دستور داده بود که نامه ها به دست پدر بزرگمون نرسه. بعدها که پدر بزرگمون فهمیده بود ماجرا رو، هر ماه یه مبلغ رو میداد به پدرمون که برای ما بفرسته، ولی هیچ وقت پدرم این کارو نمیکرد. دکتر ایرج حسابی مینویسه تو کتاب به قول پدرم اگه انسان بخواد کسی رو اذیت بکنه هیچ موجود دیگه‌ای به پاش نمیرسه. وقتی که داشتم قصه پرقصه پدرمو میشنیدم از ناراحتی چشمام داشت از حدقه میزد بیرون. مگه میشه با انسانای مظلوم و فهمیده و مؤدبی مثل پدرم آدم اینجوری رفتار کنه؟ دکتر ایرج حسابی میگه من جای پدرم طاقتم تاق شده بود. از جام بلند شدم، پدرمو بغل کردم، صورتشو بوسیدم، برگشتم گفتم خواهش میکنم بقیه ماجرا رو برام تعریف کن. پدرم برگشت گفت که ببین آقا بیجی جون، همونجوری که خیلی از خانومها مثل گوهرشاد خانم حسابی مادر من یا مثل خانم صدیقه حائری مادر شما بسیار بسیار خدمات انجام دادن، اما متاسفانه خیلی از اتفاقای بد دنیا هم با تصمیم زنا عملی شده، اما مردهای تابع زنها هم نقش بزرگی تو این اتفاق داشتن، به خصوص وقتی پول و مقام و از این دست چیزا میاد وسط. حالا متوجه شدید چرا وقتی من تب میکنم از حال خودم در میام این جمله رو به زبون میارم که آیا واقعا لزومی داشت آقای معزالسلطنه به دو تا بچه گرسنگی بده، اونم تو دیار غربت؟ دکتر ایرج حسابی نویسنده کتاب میگه واقعا قلبم داشت از سینم میزد بیرون، نمیدونستم چی بگم، داشتم شاخ در می آوردم که این پدر چقدر بزرگواره که هنوز داره اسم پدر بزرگم رو با احترام یاد میکنه با این همه بلایی که سرش آورده. عجیبتر این که شما صبح جمعه سالهای سال اجازه میدید که پدر بزرگ بیاد دیدنتون با این همه بلاهایی که سر شما آورده. دائم شما مراقب بودید شخصیت و احترامش حفظ بمونه. آخه چجوری ممکنه؟ چجوری هر عید که میشه با من و خواهر و مادرم میریم خونه بزرگ بزرگ، یعنی همون پدر بزرگم که بهش میگفتیم بزرگ بزرگ، و به من و خواهرم دارید یاد میدید که به پدر بزرگم و به همسرش خانم همدم و دوله احترام بذاریم؟ چجوری میشه آخه این؟ ولی پدرم یه جوابی داد که خیلی آموزنده بود. گفت مادرم گوهرشاد خانم از من و برادرم خواست همیشه با پدرتون مهربون باشید و منم این خواستش رو اجابت کردم. به من و برادرم میگفت شما آقایید، هیچوقت یادتون نره هر مرد و زن ایرانی برای کلمه آقا و کلمه خانم باید احترام قائل باشید. نباید هیچ وقت با پدرتون بد رفتاری بکنید. همیشه به پدرتون احترام بذارید. اگه به خونه شما اومد خوب ازش پذیرایی کنید. اگه یه روزی ازتون کمک خواست حتما کمکش کنید، حاجتشو برآورده کنید. پدرم ادامه داد برگشت من گفت که آقا بیجی جون، مادر بزرگ شما یعنی گوهرشاد خانم برای کلمه آقا و خانم ارزش زیادی قائل و سالها سعی میکرد معنی این دو تا کلمه رو به من و برادرم یاد بده. گوهرشاد خانم میگفت یه آقا یا یه خانم هیچ وقت دروغ نمیگه، تهدید نمیکنه، همیشه دست افتاده ها رو میگیره، حرف بد نمیزنه، فکر بد نمیکنه. البته آقا و خانم بودن آسون نیست، سابقه خانوادگی میخواد، تربیت میخواد، زمینه نجابت میخواد و همه اینو باید فراهم باشه، ایمان و اعتقاد میخواد که از ارکان آقا و خانم بودنه و همینه که باعث میشه انسان دست به یه کارایی بزنه که درسته و دست از یه کارایی برداره که غلطه و این یه سرمایه است که درون هر آدمه و اصلا به دارا ندار بودنش ربطی نداره. آقا و خانم بودن هیچ ربطی به دارا و ندار بودن نداره. اگه یه کسی به این مرتبه برسه اون وقت میدونه که چه کارایی رو باید انجام بده و چه کارایی رو نباید انجام بده. پدرم پروفسور محمود حسابی برام تعریف کرد که بعد از اینکه ما تو بیروت بی پناه شدیم نمیدونستیم باید کجا بریم، اونم توی کشور غریبی که هیچ کس رو نمیشناختیم، مردم اونجا رو نمیشناختیم، از فرهنگ ما نبودن، اساسیم و پشت دیوار سفارت ریخته بود. من و برادرم با همراه مادرم کنار اساسیه نشسته بودی و داشتیم همینجوری به این موقعیتی که برام پیش اومده بود فکر میکردیم. اینجا بود که از ته دل به خدا پناه آوردیم و یه چیزی از درون به ما میگفت که خدا به فریادتون میرسه. به قول حافظ اونقدر هست که بانگ جرسی میآید. به قول قدیمی ها اگه خدا بخواد هر طور که شده بنده خودش رو حفظ میکنه. گفتم که تو کنسولگری ایران تو بیروت ما یه مستخدمی داشتیم به نام حاجلی که همشهری ما بود، تفرشی بود و وقتی ما رو تو اون حال و وضعیت دید خیلی ناراحت شد، چون میدونست مادرم دختر حاجی توبا خانومه. حاجی توبا خانوم تو تفرش خیلی احترام داشت بین اهالی. هر کی مریض میشد میومد پیش حاجی توبا خانوم، اونم یه دعایی میخوند، تو کاسه آب فوت میکرد، مریضیش خوب میشد، شفا میگرفت. پسرم اتفاقا حاجلی که انگار فرشته نجات ما بود از طرف خدا اومد به کمک ما، با کمال ادب و احترام و با یه حجب و حیایی خیلی مؤدبانه به مادرم گفت خانم خدا سایه شما رو از سر زن و بچه من کم نکنه، ای کاش خدا مرگ منو میداد این وضعیت رو نمیدیدم. باید بهتون بگم تمام زندگی ناچیز من متعلق به شماست، ولی چیکار کنم که منم حقوق بگیر کنسولگریم. مستخدم جناب کنسول آقای معز السلطنه همسر شما هستم، ولی وظیفه من اینه که خودم و خانوادم تو هر شرایطی خدمتگزار شما و بچه هاتون باشیم. مادرم یه لبخندی زد به حاجلی و برگشت گفته حاجلی من اصلا راضی نیستم تو برات مشکل به وجود بیاد، فقط اگه تونستی هرچه سریعتر دوتا اتاق بر ما اجاره کن توی محله ارزون قیمت. من النگوامو میفروشم، اجاره اونجا رو میدم تا یه فرصتی پیش بیاد یه چاره ای بکنی. واقعا حاجلی مرد واقعی و یه انسان فداکار بود. مثل اکثر تفرشی ها با سواد بود. لفظ قلم صحبت میکرد. برگشت به مادرم گفت که هر امری که بفرمایید همونه. فقط منت سر من بذارید و عرایضم خوب توجه کنید. برگشت گفت که درسته که زن و بچه من زیادن. مواجه مختصری هم از کنسولگری میگیرم. ولی خونه من دوتا اتاق داره، یه دونه انباری. یه مختصر اساسی زندگی هم دارم. اونا رو می‌ریزم توی اتاق دیگه، یه اتاق خالی می‌کنم برای شما. برای ما یه دونه اتاقم کافیه. فقط استدعام اینه که قبول کنین. اصلاً بنده یکی از اتاقا رو براتون آماده می‌کنم. همین که شما بچه‌ها سایه‌تون بالا سر ما باشه برای ما بسه. اگه شما نزدیک ما باشید من هم می‌تونم به کارهای سفارت برسم، هم به شما خدمت بکنم. هر خدمتی هم که از دست من و بچه‌هام و مادرشون بر بیاد انجام میدیم. فقط یه استدعا دارم. اگه آقای معز السلطنه اومد بیروت و متوجه اقامت شما شد تو خونه ما ایراد گرفت که باید برید جای دیگه، اون موقع من براتون اقدام میکنم، هر جایی که مد نظرتون براتون مهیا میکنم. ولی تا زمانی که جناب کنسول تشریف نیاورده اجازه بدید که تو همین اتاق نزدیک من و زن و بچه‌ام باشید. هرچی باشه ما هموطنیم، همشهریم، همزبونیم. بچه‌های منم در خدمت آقازاده‌های شما هستن. اینجوری حوصله‌شون هم سر نمیره. و انشالله عرایض بنده موجب ناراحتی سرکار نشده باشه. بعد سرش رو انداخت پایین زمین رو نگاه کرد و دست به سینه وایستاد. پروفسور حسابی میگه حس میکردم مادرم از خجالت سر تا پا خیس عرق شده، ولی دیگه چاره ای جز این که این شرایط رو قبول کنه نداشت. قبول کرد که هم حاجلی یه کمکی و نظارتی به عنوان هموطن به ما داشته باشه و ما هم اینجوری فعلا پول اجاره دیگه نمیدادیم دیگه. پدرم برگشت گفت آقا بیجی جون نمیدونم اصلا میتونی تصور کنی کسایی که دو دیروز عزت و بروبیا و آبرویی داشتن الان بشن ساکن اتاق یه سرایدار کنسولگری، نگاه ها و حرفای اعضای سفارتخونه خوردشون بکنه. ولی چیکار میشد کرد؟ چاره ای جز تحمل نبود. تازه شانس آورده بودیم که یه کسی مثل حاجلی قواس، یعنی همون بادیگارد کنسولگری بود و اسلحه همیشه به کمر میبست تو کوچه و خیابون، کسی جرئت نمیکرد اینجوری به ما چپ نگاه کنه. حاجلی به شوخی به من و برادرم میگه اگه کسی اذیتتون کرد من یه لقمه چپش میکنم. حاجلی مثل یه بزرگتر همیشه مواظب ما بود، به مادرم و به ما خیلی احترام میذاشت. اما برعکس حاجلی عیالش بود، یه آدم بد اخلاق و تا فرصت پیدا میکرد ذاتشو بروز میداد، با مادر ما دعوا میکرد. چرا بچه ها اینقدر میدوان؟ چرا بو غذا را انداختی؟ چرا لباسات را اینجا شستی؟ دکتر ایرج حسابی میگه از پدرم پرسیدم خرجی شما و مادر بزرگ و عموجون رو کی تامین میکرد؟ از کجا تامین میشد؟ خرج لباس و غذا و اینا. پدرم اینجوری جواب داد، گفت میدونی که معمولا خانوما به محض اینکه پولی دستشون میرسه اون پولو گوشواره باش میخرن، انگشتر میخرن، طلا میخرن که مشکل خوردن طلا رو بفروشن زندگیشون رو اداره بکنن. مادرم هم این طلا جواهراتی از تهران جمع کرده بود تو مراسم عروسی و بقیه مراسمات آورد به خودش بیروت. وقتی که ما خونه حاج علی ساکن بودیم، برای تامین هزینه‌هامون هر از چنگای مادرم یه تیکه از این طلاها رو میفروخت، میداد به حاج علی و میگفت که باهاش وسایل خورد و خوراک و پوشاک و اینا برام تهیه کن. اینجوری ما میتونستیم یه مدت زندگیمون رو بگذاریم تا اینکه یه فرجی بشه. و با این حال هم همیشه امید داشتیم که پدرمون میاد سراغمون. بالاخره زندگی ما از این وضعیت در میاد. به هر حال چند سالی با این وضعیت گذشت و با این قناعت مادرم به سر رسید تا اینکه یه شب نزدیک نصفه های شب بود که ما تو باغ سفارت داشتیم با بچهای حاج علی یعنی اسد و نرگس بازی میکردیم. مادرمون میره تو اتاق تا صندوقچه‌شو باز کنه و یه تیکه طلا بده به حاج علی که بفروشه. اما نگاه میکنه میبینه هر چی داشته فروخته هیچی نیست. شاید باورت نشه، مادرم صندوقو که باز کردید خالیه و یاد گرسنگی من و برادرم افتاد. از قصه و از این فشار و از این نگرانی یک جیغ بلندی زد، افتاد رو زمین و سکته کرد. جیغ مادرمو که ما شنیدیم دویدیم تو اتاق، دیدیم بیهوش افتاده رو زمین. دختر حاج علی رفت جلو و تا دید مادرم داره نفس میکشه فریاد زد که هنوز زنده است، هنوز نفس میکشه. همه دور مادرمو جمع شدیم. حاج علی سریع فرستاد یه پزشک اومد، دکتر اومد بالا سرش، ولی مادرم همیشه به خاطر این سکته از ناحیه سینه به پایین فلج شد. دکتر ایرج حسابی میگه وقتی به اینجای داستان پدرم رسید انقدر حال من بد شد که احساس کردم منم سکته کردم، منم نفسم بالا نمیاد. یه سوال به ذهنم رسید، سریع از پدرم پرسیدم تو اون حالت، گفتم که بالاخره پدرتون کی اومد بیروت؟ پدرم برگشت گفت که همسر بزرگ بزرگ یعنی همه همدم و دوله، وقتی ما 9 سالمون بود برگشته بود به مزد سلطنه، پدرم گفته بود شنیدم که زن اول و دوتا بچه هنوز زنده. به پدرم مأموریت داده بود برو بیروت و کار اینا رو یه سره کن. و روزی هم که آقای مزد سلطنه پدرم اومد بیروت، اومد سراغ مادرم، مفصل باش صحبت کرد، گفت شما همسر منی، باید با من بیای تهران، بالا سر خونه زندگیت باشی و بچه هم برای تحصیل تو بیروت بمونن، ما براشون دایه میگیریم، پول کافی براشون میذاریم. مادرم هم به خاطر اینکه ما رو نجات بده از این وضعیت و گرسنگی قبول میکنه. موعظه سلطنه دستور میده که کشتی رو تو ساحل مدیترانه حاضر نگه دارن که زود جمع و جور کنن برگردن تهران. مادرم سوار کشتی میشه و میشوننش جلوی ستون کشتی. من و برادرم جلوی کشتی تو ساحل داشتیم همینجوری منتظر نگاه میکردیم. هر چیزی که لازم بود سوار کشتی کردن جز من و برادرم. خیلی نگران بودیم. اون زمان خانواده‌ای ثروتمند غلام سیاه داشتن. غلام سیاه مایز و سلطن هم اسمش نوروز بود. وقتی هم مادرم ایران بود با این غلام خیلی خوش رفتار بود و اصلا بین ما و بین غلام هیچ فرقی نمیذاشت. بین ما و این نوروز هیچ فرقی نمیذاشت. مادرم حتی برای نوروز زن گرفته بود، براش تشکیل خانواده داده بود. خیلی مادرم رو دوست داشت، فوق‌العاده براش احترام میذاشت. لذا اینکه با پدرم تو این سفر اومده بود، دور از چشم پدرم خودشم مادرم میرسونه بهش میگه که ببین قضیه از این قراره خانم، شما رو میخواد بیاره تهران و رها بکنه و بچه هارم به اسم درس خوندن تو بیروت بذاره، از شر همه تون اینجوری خلاص بشه. مادرم هم تو موضوع رو میفهمه، میفهمه که قصد داره که اصلا این خانواده رو نابود کنه و از هم بپاشه. سرش رو میزنه به لبه تیز ستون کشتی، به خاطر این ضربه سر شکاف برمیداره، زمین کشتی پر از خون میشه. خبر میدن به موعظه سلطنه. بلافاصله میاد پیش مادرم، وضعیت رو که میبینه، میبینه مادرم خونریزی شدید داره، دستور میده که از کشتی پیادهش بکنن. اما مادرم به خواست خدا زنده میمونه. مادرم میمونه و اون تن فلج و البته با ایمان و اعتقاد و میمونه پیش من و برادرم و موعظه سلطنه دست خالی برمیگرده ایران. این از 9 سالگی من که همدم و دوله این نقشه رو میکشه و این مأموریت رو به پدرم میده. فاجعه بعدی برمیگرده به 14-15 سالگی من و برادرم. باز یه بار دیگه این خانم تو سن 14 سالگی من بود که به پدرم برمیگرده میگه شنیدم خانم قبلی و دو تا بچه‌ها هنوز تو بیروتن و دارن زندگی میکنن. دوباره پدرمو به قصد نابودی ما میفرسته بیروت. پدرم تو سفارت یه مهمونی خیلی مجلل میگیره و شروع میکنه به خنده و شوخی های زننده با مهمونا و خلاصه خیلی سرصدا و رشک و پاش. و تو وسط مراسم پدرم حاج علی رو میفرسته دنبال من و برادرم. ما رو میبرن یه لباسای خیلی مجللی که از قبل گرفته بودن تنمون میکنن. پدرم ما رو میاره بین مهمونا، بعد شروع میکنه از من و برادرم با آب و تاب تعریف کردن، ما رو معرفی کردن تو جمع به برادرم یه سکه 5 مریمی یا اون 5 اشرفی میده. من چون میدونست پول قبول نمیکنم یه جعبه پرگار مهندسی به من میده که از عاج فیل ساخته شده بود و از پلاتین ساخته شده بود و روکش جعبهش حتی از پوست آهو بود. من و برادرم همینجور مونده بودیم مات و مبهوت. من که دیدم این کار غیر طبیعیه و پدرم هیچ وقت از این محبت‌ها به ما نمیکرد، دویدم از سالن بیرون و اومدم پیش حاجی. با حاجی گفتم که ببین، تا یه ساعت پیش یقه کت و شلوار ما وصله داشت، حالا لباس اینجوری گرون داره تن ما میکنه پدرمون. از یه طرف ما نون شب نداشتیم بخوریم. اون وقت پدرم به برادرم یه سکه 5 اشرفی میده، به من یه جعبه پرگار مهندسی مجلل میده. جریان از چه قراره حاجی؟ حاجی یه نگاهی به من کرد، برام گفتش که من بهت میگم ولی باید از من نشینده بگیری. منم قول دادم که حرفاشو به کسی نگم. حاجی برگشت گفت که همون اتفاقی که قرار بود 9 سالت بود برات بیفته، قرار فردا صبح اتفاق بیفته. یعنی پدرتون تو و برادرتو بذاره بیروت، مادرتو ور داره ببره تهران، اونجا هم رهاش بکنه. اینجا دوباره حاجی شد فرشته نجات ما. سری قلم و کاغذ آورد، یه نامه نوشت به دوستش، نشانی دوستشان به ما داد، گفت که شما برید اونجا، فرار کنید به اصطلاح. دوست حاجی هم یه مرد میانسال بود، جنوب بیروت زندگی می‌کرد. اونم مثل حاجی خیلی مهربون، خیلی با خوشرویی با از ما استقبال کرد، نامه حاجی رو خون، لباس پوشید، با ما راه افتاد و یه اتاق عقب حیات خونه قدیمیش برای ما آماده کرد. بعدن یه گاری گرفت و شبونه اساسیه ما رو به اونجا منتقل کرد. پروفسور حسابی میگه من یادم تا ساعت 4:30 صبح ما داشتیم اساس و وسایل رو جابجا می‌کردیم، اساس کشی داشتیم. آخری محموله منم مادر فلجم بود که رو پشتم گرفتمش و بعد گذاشتم رو گاری و آوردمش تو اون اتاق تو جنوب بیروت. 9 صبح آقای معز السلطنه میاد تو ساختمون سفارت که مادرم رو ور داره بره، میبینه که بله جا تره و بچه نیست. عصبانی میشه و برمیگرده به برادرم که اون شب پیش پدرم خوابیده بود، برمیگرده میگه که محمد تو هم برو گم شو، برو پهلوی همون محمود. این کارا کارای همون محمود سمجه. اینجوری میشه که به خواست خدا و کمک حاجی و فداکاری مادرم تونستیم یه بار دیگه تو بیروت بمونیم و کنار هم دیگه زندگی بکنیم. نویسنده میگه به خودم جرأت دادم از پدرم پرسیدم که شما برای برگشتن به ایران فکر نمی‌کردی؟ پدرم برگشت گفت که برای برگشتن به ایران پول می‌خواست، مخارج سنگین بود و ما از پس این هزینه بر نمی‌اومدیم که برگردیم ایران. بعد برگشت به من گفت که ببین، زندگی یه وقتایی خیلی سخت و غیر قابل تحمل میشه. و منم هر وقت یاد این قسمت‌های زندگی میفتم خیلی خیلی ناراحت میشم. اما این سختی‌ها باعث میشه که انسان به هدفش نزدیک‌تر بشه. انسان باید یاد بگیره وقتی مشکلی براش پیش میاد، از اون مشکلم سخت‌تر باشه، در مقابل مشکل بیسته. و الانم که من دارم برات این داستان رو تعریف میکنم، خودم خیلی خیلی ناراحتم و زجر میکشم و اصلاً نمیدونم چجوری تن به خواسته تو دادم و دارم این حکایت رو دوباره برای تو بازگو میکنم، چون برای هیچ کس تا حالا نگفتم. ولی تو اون دوران مهمترین مسئلهی که برای ما مطرح بود این بود که یه مادر حامی داشتیم، یه مادر معتقد، متدین، سخت کوش که واقعا راهنمای ما بود. ما عاشق مادرمون بودیم. با اینکه فلج بود، با اینکه بیشتر تو بستر بیماری بود، نمیتونست مثل ما حرکت بکنه، اما لحظه ای از آموزش و تربیت ما غافل نبود. مادرم هیچ وقت ناامید نشد و هیچ وقت نذاشت ما وقتمون رو بیهوده هدر بدیم. و همین روحیه مادرمون بود که ما رو امیدوار میکرد که یه راهی برای زنده موندن پیدا بکنیم. برای همین قحطی و گرسنگی و اون خطراتی که تو جنگ جهانی اول بود نتونست ما رو از پا در بیاره. ما انقدر فقیر شده بودیم که حتی پول نداشتیم بند کفش بخریم. لیف خرما رو برمی‌داشتیم می‌کندیم، با شم می‌تابوندیم و مثل بند کفش درست می‌کردیم. اون موقع قند پیدا نمی‌شد. ما یه میوه نسبتاً شیرین پیدا کرده بودیم، به جای قند استفاده می‌کردیم. یه مقدارش هم خوش می‌کردیم، زمستون استفاده می‌کردیم. ولی می‌شد یه میوه خشک سفت که نمی‌شد جویدش راحت. پول نداشتیم داروهای مادرمو بخریم. برای همین می‌رفتیم تو مغازه‌های بیروت فعلگی می‌کردیم، بار می‌بردیم برای مردم. به جاش پول می‌گرفتیم داروهای مادرمو می‌خریدیم. با این حال من تونسته بودم دیپلم نجات غریق بگیرم. تابستونا 20 تا بچه قد و نیم قد رو جمع می‌کردم تو سواحل مدیترانه بهشون شنا یاد می‌دادم. یه وقتایی هم البته می‌شد که ما بیکار می‌شدیم. بیکار که می‌شدیم دیگه پولی هم نداشتیم، می‌رفتیم پشت خونه‌های بیروتی‌ها نون خوش جمع می‌کردیم. نونا رو می‌آوردیم خونه می‌شستیم، رو پارچه پهن می‌کردیم، آبشو می‌گرفتیم، نونا رو به جای غذا می‌خوردیم. به خودم جرأت دادم از پدرم پرسیدم که مادر بزرگ یعنی همون گوهرشاد خانم ناراضی نبود از این وضعیت، گله و شکایت نمی کرد، به پدرتون حرفی نمی زد. پدرم برگشت به من گفت که شاید باور نکنی، ولی هیچ وقت یادم نمیاد که مادرم قصه بیپولی و گرسنگی رو خورده باشه. همیشه قصه درس خوندن ما رو داشت، قصه آب و نون ما رو هیچ وقت نداشت. تا فرصت پیدا می شد ما رو دور هم جمع می کرد، می گفت می دونید دلشوره من برای چیه؟ ما فکر می کردیم مثلا در مورد داروهاشه، در مورد غذاه، اما می گفت که نگرانی من تحصیل شماست، درس خوندن شماست، اینو باید جدی بگیرید، این تحصیل برای شما واجبه و از همه چی مهمتره. ولی متاسفانه مسئله من اینه که شما رو نمیتونم بفرستم مدرسه چون شهریه میخواد. مادرم دنبال این بود که یه راهی برای تحصیل ما مجانی پیدا بکنه، برای همین به حاجی برگشت گفتش که اگه میتونی یه جایی رو پیدا کنی بچه‌ها بتونن توش درس بخونن. بچه‌های تو درس میخونن ولی بچه‌های من حیف بی سواد بمونن، یه کاری براشون بکن. اگه اینا فردا پس فردا بی سواد بشن تو کوچه پس کوچه های بیروت بگردن و بزرگشن، من جواب خدا رو چی بد بدم؟ حاج علی هم رفته بود یه مدرسه پیدا کرده بود که رایگان بود، مدرسه کشیشای فرانسوی بیروت، یه مدرسه شبانه روزی. اسم ما رو هم به شرطی نوشتن تو مدرسه که ما تعلیمات مذهبی مسیحی رو اجبارا یاد بگیریم. 6 شب تو مدرسه می‌خوابیدیم، یه شب آخر هفته میومدیم خونه. واقعا وحشتناک بود. دائما من و برادرم تو مدرسه گریه می‌کردیم چون نمی‌تونستیم مادرمون رو ببینیم. چون ترک مادر برامون سخت بود، بعد از مادر نگهداری میکردیم، کی میخواد از مادر نگهداری بکنه؟ تا اینکه یه شب حاج علی اومد سراغمون و ما باش همین درد و دل کردیم. حاج علی هم منو کشید کنار، گفت که من متوجه وضع مادر شما هستم، اصلا نگران نباش، من که نمردم، دختر بزرگم نرگس از شما هم بهتر مادرتون رو نگهداری میکنه، خودم هم که دائم در خدمتشون هستم. و اینجوری دلگرممون کرد حاج علی که تو مدرسه بمونیم و درس بخونیم. پدرم تعریف کرد اولین چیزی هم که ما ابتدای ورودمون به مدرسه دیدیم 3 قیافه ترسناک تو مدرسه بود. 3 مسئول مدرسه که ما رو زهره ترک کردن با قیافه‌هاشون. قیافه‌های استخونی، خشن، اخمو، با لباس‌های دراز سیاه، گردنبند سلیق گردن. لباساش من یه یقه مخصوصی داشت که یه شکاف سفیدی وسطش داشت که از جلوی لباسای این شکاف سفید معلوم بود. همین لباسای کشیشایی که ما می‌بینیم، کشیشای مسیحی. به ما هم یه دست لباس مخصوص دادن، شبیه لباس خودشون، و البته پارچه لباس ما خشن‌تر از اون لباس اونا بود. لباسمون رو عوض کردیم، ما رو بردن یه خوابگاه، 2 شماره بهمون دادن، به هر کدوم یه شماره. بالای تخت خوابم همین شماره بود. 74 مال من، 75 مال برادرم. رفتم نارخوری، رو صندلی نارخوری نشستیم. اونجا هم دیدیم همین شماره ها نصبه، باید همونجا میشستیم. نارخوری هم که رفتیم دیدیم رو صندلی ها همین شماره ها نوشته شده، نصب شده، رفتیم همونجا نشستیم. بشقاب و قاشق و چنگال هم که ما دادن دیدیم با رنگ همین شماره ها رو اونا هم نوشتن. همه جا جای ما مشخص بود، با شماره ها معلوم بود که کجا باید بشینیم، کجا باید غذا بخوریم، کجا باید بخوابیم. یه دفعه یه کشیش مسیحی فرانسوی بد اخلاق برگشت به ما گفتش که از این به بعد دیگه شما حق ندارید به زبون عربی حرف بزنید، زبون شما از این به بعد فرانسویه. اونجا بود که ما خدا رو هزار مرتبه شکر کردیم که مادرم تو خونه یه خورده فرانسوی به ما یاد داده بود، همین باعث شد خیلی چیزا رو ما متوجه بشیم. ناظم مدرسه هم یه مرد خشن بود که من و برادرم آورد تو حیات مدرسه و وقتی همه رو به صف کرد، جلوی صف یه بالکن بود، ناظم ما رو کنار خودش وایستوند. مدیر مدرسه دستشو به علامت اینکه ساکت باشید تکون داد و یه دفعه یه بچه از وسط صف زد زیر خنده. با اینکه صدای خنده این بچه خیلی آروم بود اما ناظم شنید. صداش کرد، اومد صف جلو و بعد با دست راستش که 2 انگشت وسط هم نداشت که بعدا ما فهمیدیم 2 انگشت تو جنگ جهانی اول از دست داده، یک سیلی زد به صورت این بچه بیچاره که از صورتش شروع کرد خون اومدن. جای 2 انگشتش مونده بود. بچه حتی جرأت نداشت گریه بکنه. من و برادرم داشتیم سکته میکردیم، داشتیم میمردیم، نفسمون در نمیومد. هر شب هم که میخواستیم بخوابیم تو تختمون زیر لحاف شروع میکردیم امن یوجیب و نادلی و اینا میخوندیم، ریز ریز گریه میکردیم و البته تا صبح هم کابوس میدیدیم. یه شب این آقای ناظم صدای خوندن دعای ما رو شنید، برگشت گفت ببینید میخورمتون، میجوهمتون، قورتتون میدم، بعد بالا میارمتون، دیگه حق ندانید از این بعد دعا بخونید، صدای دعا خوندنتون رو نشنوم. و میگه ما داشتیم زهره ترک میشدیم از ترس. صبحم که می‌خواستن ما رو از خواب بیدار کنن، صبحانمون رو بخوریم بریم کلیسا، همین کشیشه یا به قول خودمون فرر دو انگشتی میومد تو خوابگاه. به ما هم یاد داده بودن به این کشیشا برادر بگیم، پدر بگیم با توجه به درجهشون. میومد جلو تختای ما، شروع می‌کرد شعر فرانسوی خوندن. شعر فرانسویش هم این بود: کشیش جاک، کشیش جاک، خوابی، خوابی، ناقوس دایسو به صدا در بیارید، ناقوس دایسو به صدا در بیارید. دینگ دنگ دون، دینگ دنگ دون، دینگ دنگ دون، دینگ دنگ دون. با این صدا ما با وحشت از خواب می‌پریدیم. باید سریع رخت خوابمون رو آنکارد می‌کردیم و می‌رفتیم سر و صورتمون رو می‌شستیم برای صبحانه و رفتن به کلیسا. درس‌های کلیسا رو بعد خیلی جدی می‌گرفتیم. اینجوری هم بودش که هر سه تا درس از ما امتحان می‌گرفتن. و اگر نمراتون به حد نصاب نمی‌رسید دیگه بیچاره بودیم. اگر شاگردی درسش رو بلد نبود یه هفته تو کلیسا حبسش می‌کردن. البته برای فرانسوی‌ها یه خورده راحت‌تر بود. اونجا ما یه رفیق ایرانی هم پیدا کردیم به نام اسپهبودی. این اهل مازندران بود و پدرش تو همین مدرسه شبانه روزی گذاشته بودش. اونم مثل ما مسلمان بود و شرایط کلاً برای ما مسلمان‌ها سخت‌تر بود. آخر هفته هم که میشد حاجی میومد سراغ ما رو میبرد پیش مادرمون. مادرم به جای اینکه ما رو ببینه خوشحال بشه شروع میکرد گریه و زاری کردن، بغلمون میکرد، آه و نالش میرفت آسمون. و تنها نگرانیش هم که البته بروز نمیداد این بود که ما که مسلمونیم یه موقع مسیحی نشیم و این خیلی زجرش میداد. بالاخره مادر ما انقدر به حاج علی التماس کرد که حاج علی ما رو از اون مدرسه بیاره یه مدرسه عادی. کار خیلی مشکلی بود. البته حاج علی گفت من تمام تلاشمو میکنم و بالاخره یه راه حلی هم پیدا کرد. یه استشهاد محلی جور کرد، یه گواهی پزشکی هم گرفت که آقا اینا مادرشون فلجه و باید کمکش کنن، باید کنارش باشن. خودش هم که گفتیم قواس کنسولگری بود، یعنی بادیگارد کنسولگری بود. مهر سفارت هم زد زیر استشهاد، برد فرمانداری تاییدش کرد و به مدرسه رسوند. مدرسه اومد یه بازدیدی کرد، یه بازرسی کرد و بالاخره به ما اجازه داد که عصرا بیایم خونه، یعنی صبح تا عصر باشیم مدرسه بعد دیگه بیایم خونه. واقعا این کار حاج علی مثل یه شاهکار بود. این که ما کنار مادرمون باشیم واقعا کار بزرگی بود، کاری کرد کارستون. شبی هزار بار ما بابت این موضوع خدا رو شکر می‌کردیم. با این حال عصر که می اومدیم خونه، مادرمون همونجور تو بستر بود به ما درس می‌داد، به من و برادرم درس می‌داد. تو خونه به ما قرآن یاد میداد، دیوان حافظ رو یاد میداد و ما همونجا قرآن و دیوان حافظ رو حفظ شدیم. با شاهنامه ما رو آشنا کرد، با گلستان و بوستان سعدی آشنا کرد، مثنوی مولانا رو به ما درس میداد. هر چی که در مورد اعتقادات و فرهنگ ایران بود و به ما یاد میداد، ما اینا رو حفظ میکردیم. و مادرم هر اون چه که اون موقع به من یاد داد و من الان قشنگ یادمه. و اصلا هر چیزی که آدم تو کودکی خوب یاد بگیره از یادش نمیره. کافیه که آدم یه معلم خوب داشته باشه و معلمش رو دوست داشته باشه و چه کسی بهتر از مادر که بشه معلم انسان. اما این وسط تو مدرسه یه اتفاق عجیبی افتاد. اتفاق از این قرار بود که یه تعطیلات ما رو بردن خارج از شهر. اردو تابستونی بود، باید اونجا شبانه روزی میموندیم دیگه و این برای ما زجر بود چون از مادرمون دور میشدیم. اونجا ورزش میکردیم، کلاس درس بود، امتحان از ما میگرفتن. یه همکلاسی داشتیم که ایرانی بود، فامیلیش اسپهبودی بود و اهل مازندران بود. مال یه خانواده بزرگی بود تو مازندران. یه روز این اسپهبودی درس رو نخونده بود، بلد نبود جواب بده. معلمش هم خیلی خیلی ازش شاکی بود، گفت که باید از اردو اخراج بشی. به اینم فکر نکرد که بابا این اردو تا شهر مثلا چندین کیلومتر فاصله داره، این بچه کوچیک چجوری بلنشه بره، چجوری خونه زندگی رو پیدا کنه. خیلی این بچه اصرار کرد، التماس کرد، فایده نداشت. اینجا حس وطن پرستیمون گل کرد. گفتیم ما طاقت نمیاریم این بچه آواره بشه، نتونه پیدا کنه شهر رو، نتونه بره سر خونه زندگیش، تو بیابون یه سر بلای سرش نیاد. به خاطر همین از دیوار مدرسه رفتیم بالا، فرار کردیم که بتونیم کنار این باشیم، اینو برسونیمش به شهر. حالا شما تجسم کنید که سه تا پسر بچه کوچیک تو راه رسیدن به شهر که کیلومترها باهاش فاصله دارن، دارن تو کوه و کمر و بیابون رد میشن و دائما هر کسی را میبینن سر راه بهش سلام میکنن از ترس اینکه بلای زر اینا نیارن. اون موقع هم اصلا به عاقبت کارمون فکر نمیکردیم دیگه. تصمیم گرفته بودیم که از هموطن خودمون محافظت بکنیم تو غربت. پدرم میگه به اون روزا که فکر میکنم میگم من چه دل و جرأتی داشتم. انگار آدم جوانتری یه کارایی میکنه که تو بزرگسالی نمیکنه. خلاصه این که فهمیدن ما از مدرسه فرار کردیم شد یه داستان. اینجا دوباره حاج علی فرشته نجات ما اومد، ما رو با هر بدبختی بود به مدرسه برگردون ولی وقتی اومدیم خونه گفتیم الان 100% مادرمون از دست ما شاکی میشه، ولی مادرم فکرش فکر سلیم بود، عکس العملش خوب و حساب شده بود و همینا باعث شد ما تربیت بشیم. برگشت گفت کار خیلی خوبی کردی، خوب کاری کردید هموطنتون رو نجات دادید. و اتفاقا این غلامرضا خان اسپهبدی یکی از بهترین دوستان من و برادرم شد تو تمام عمر. پدرم درسش رو ادامه داد، تونست تو 17 سالگی تو دانشگاه فرانسوی بیروت لیسانس ادبیات بگیره. خب به لیسانس ادبیات هم خیلی کار نمیدادن، تونست توی دفترخونه اسناد بیروت یه کاری بگیره، معاملات رو ثبت میکرد. بعد یه دفتر داره خرج خودش هم در نمیاد، چه برسن که بخواد به پدرم یه پولی بده. به خاطر همین پدرم از اونجا اومد بیرون. ولی تو همون ایام با یه فرانسوی آشنا شد که دکتر بود، اومده بود بیروت، یه آزمایشگاهی داشت، آزمایشگاه بالینی داشت و به خاطر همین پدرم تصمیم گرفت که بره رشته بیولوژی یا زیستشناسی بخونه. شروع کرد به درس خوندن، درس خوندنم خیلی اون زمان سخت بود. بالاخره تونست تو 19 سالگی لیسانس بیولوژیش رو از همون دانشگاه بگیره و تو آزمایشگاه شروع کنه به کار کردن. و البته این کارم بدتر از اون کار قبلی، خیلی مشتری نداشت. خیلی مردم به آزمایشگاه اعتقاد نداشتن، نه پزشکا نه مریضا. تا اینکه به پیشنهاد همین دکتر بیولوژیست که پیشش کار میکرد رفت یه رشته ای رو خوند که به درد کار کردن بخوره و خارجی ها بابتش پول بدن، یعنی رشته راه و ساختمان. بهترین پیشنهاد اون موقع تو بیروت همین رشته راه و ساختمان بود. لذا پدر 22 سالش که بود از دانشگاه آمریکایی بیروت مدرک مهندسی راه و ساختمان میگیره، توی شرکت فرانسوی مشغول به کار میشه و البته کاری که بهش میدن کار بسیار سختیه که خود فرانسوی هم حتی به راحتی قبول نمیکنن. این شرکت فرانسوی راهسازی مرز سوریه و لبنان رو کنترات گرفته بود، یه مسیر صعب العبور و سخت تو ارتفاعات حما یا حما. از اون ارتفاعاتی بود که ماهی یه دونه کارگر از اون بالا پرت میشد پایین، زخمی میشد، کشته میشد، ولی پدر قبول میکنه و اونجا مشغول میشه. کارگرها محلی بودن، شبا میرفتن خونشون، پایین کوه دهشون بود میرفتن خونشون، ولی پدرم بالای کوه میموند. خود پدرم تعریف میکنه، میگه غروب که میشد شغالا دنبال غذا دور چادر من جمع میشدن، زوزه میکشیدن. تا یه خورده چشمام گرم میشد بخوابم، موشای صحرایی آسیب میکردن. اینا از آتیش نمیترسیدن، میومدن داخل چادر میپریدن رو سینم، گاز میگرفتن و اصلا جای گازشون به راحتی خوب نمیشد. تنها رایی هم که میتونستم معالجه کنم جای گاز اینا رو خاکستر بود. جای گازشون هم ماها میمون تا اینکه خوب بشه. اما مهمترین مشکلی که اونجا من پیدا کردم مشکل پشه مالاریا بود که اصلا دارو و درمان نداشت. بعضی موقع مجبور بودم بیرون چادر بخوابم و آتیش خاموش میشد و این پشه ها حمله میکردن. تا اینکه یکی از همون شبا مالاریا گازم گرفت. 40 شب تب نوبه اومد سراغم. مرگ داشت دل چشمم رژه میرفت. تو اون کوهستان دور افتاده فقط تنها کاری که میکردم دست و پا زدن و جنگیدن با مرگ بود. از خدا کمک خواستم و خودم کمکم کرد. یک کارگر مهربون اومد برام یه خورده هر روز آش رقیق درست کرد، میذاشت تو دهانم این آش رو میخوردم. کارگرای دیگه دیدن من ضعیف و ضعیف‌تر شدم دارم میمیرم. یکی از اون کارگرا رفت بیروت به رئیس شرکت خبر داد که آره این مهندسه مالاریا زدش داره میمیره. اینجا دیگه از همه کس و همه چی من قطع امید کرده بودم، آماده شده بودم رو به قبله برای مرگ. که دفعه دیدم اون کارگره با یه دکتر فرانسوی با یه مقداری دارو از راه رسید، قرصا رو به من داد و همون قرصا شد ناجین، از مرگ نجات پیدا کردم. اینجا نویسنده دکتر ایرج حسابی میگه که البته اینو باید بگم که پدرم هیچ وقت از دست این بیماری نجات پیدا نکرد. هر وقت بدنش ضعیف میشد پدرم تب میکرد، لرز میکرد و صحنه‌های وحشتناکی میومد جلو چشمش. و هر وقتم پدرم تو اون تب و لرز و تو اون بیهوشی قرار میگرفت تا به هوش میومد میگفت آیا لازم بود آقای معز السلطنه دو تا بچه کوچیکو تو دیار غربت اونم وسط جنگ جهانی گرسنه رها بکنه. قسمت اول اپیزود دو قسمتی استاد عشق زندگی نامه پروفسور محمود حسابی رو شنیدید. تو اپیزود بعدی ما درباره ادامه زندگی پروفسور حسابی صحبت میکنیم، از کار در معدن پروفسور حسابی میگیم، از رشته های تحصیلی که بعدن شروع میکنه به خوندن تعریف خواهیم کرد، ماجرای ملاقاتش با انیشتین رو خواهیم گفت که بسیار شنیدنیه، و ناگفته های دیگه ای از زندگی نامه پروفسور حسابی که تو اپیزود بعدی خواهید شنید. خیلی ممنون و متشکر از همه شما که ما رو میشنوید، ما رو به دیگران معرفی میکنید و خانواده کتاب جیبی رو گسترش میدید. قسمت مشاوره ما برقراره. اگه خواستید طرف مشاورتون من باشم، میتونید به لینکی که در توضیحات همین اپیزود گذاشتیم مراجعه کنید، اونجا توضیحات لازم داده شده. اگر خواستید از ما حمایت مالی بکنید که باز از درگاهی که وجود داره میتونید این کار رو انجام بدید، در توضیحات اپیزود هست لینکش. ما را از طریق کست باکس بشنوید و یا اگر گوشی آیفون دارید از طریق اپل پادکست بشنوید. اگر خواستید محصول خدماتتون رو معرفی بشه، میتونید به ما خبر بدید و از این طریق اسپانسر پادکست کتاب جیبی باشید. تو این آخر اپیزود باز جا داره تشکر کنم از همه عوامل پادکست کتاب جیبی که تیم منسجمی که همیشه منو یاری کردند و خواهند کرد، مخصوصا پسر عزیزم رضا بهمنی. روز و روزگار بر همه شما خوش. خدا نگهدار.